أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إدامه آثار فریب رو داشتم خدمتون عرض میکردم، بنا شد که موارد دیگری هم هست که وقتی انسان تو این دنیا فریب میخوره چه آثاری چه نتایجی برای این فریب خوردن هست. یکی از آثار اینه که دنیا در نزد انسانهای فریب خورده خیلی بزرگ جلوه میکنه. منظور از بزرگ، بزرگ بودن حجم نیست، حجم دنیا که یه واقعیتش عوض نمیشه نزد افراد، که منظور عظمته و اهمیت دادن به دنیا. دیدید بعضیا مال دنیا خیلی براشون مهمه، ریاست دنیا براشون خیلی مهمه، آبروهای ظاهری که تو جامعه داره اینا براشون خیلی مهمه، و علی حال انسان فریب خورده غرت به زینت حال من کان ینظر الیها. دنیا خلاصه بزرگ جلوه میکنه نزد اونها. به دنبال این روایت داره از امیرالمومنین علیه السلام، از دنیا تغر و تزر و تمر، تو کلمات قصار نهج البلاغه هست. فرمان دنیا فریب میده، بعد ضررشو میزنه، بعدم میره، رد میشه. تغر و تزر و تمر، این هم یکی از آثار فریب خوردنه که به دنبال این فریب انسان‌های فریب خورده ضرر می‌بینند و بعدم دنیا میره. تو حدیث داره که اگر دنیا رو بکنه به انسان فریب میده انسان رو، و اگر پشت بکنه ضرر میزنه به انسان. یعنی دنیا یه همچین حالتی داره، هر دو صورتش بالاخره ضرره. یه وقت رو میکنه و بالاخره به قول بعضی شانسش گل میکنه، این مرتب میره جلو، فریب خیلی میخوره از دنیا. اونایی هم که دنیا بهشون پشت میکنه، هر چی تلاش میکنن چیزی به دست نمیارن، اونام ضرر میکنه. پس بهتر این که انسان علاقه دلشو از دنیا بکنه، وظیفهشو انجام بده دا از دنیا، اما دلش وابسته به آخرت باشه. زافر بود سکون و نفس الی دنیا من اعظم القرور. بزرگترین فریب اینه که انسان نفسش آرامش پیدا بکنه به دنیا. جمله دیگر امیرالمومنین علیه السلام می فرمان من به حق بهت میگم، یعنی خوب دقت کن، یه واقعیتی رو بهت میخوام بگم، حقا اقول لکم، و اون اینه که شما دنیا فریبتون نمیده، در واقع شما فریب دنیا رو میخورید. خوب تعبیر زیبای امام، مد دنیا غرت کرد ولیکن بها اخترر ته، در واقع دنیا فریبت نداده، نگو دنیا گولم زد، شما فریب دنیا رو خوردی. یکی از آثار فریب خوردن دنیا اینه که فریب خوردگان دنیا رو ترجیح میدن به آخرت. اونجایی که تعارض بکنه دنیا و آخرت، که نمونه ساده او اول وقت نمازه. این نمونه خیلی روشن و شفاف و دیدنی، که شما اول از آن یه نگاه بکنید مغازه‌دارا رو ببینید، صاف میشه در مغازه، یا راننده رو ببینید تو ماشین صاف کلشو انداخته. هیچ کدوم هم دیوانه ظاهری نیستند، نه، همه در فکر جلب منفعت هم. اما خب فریب خوردن دیگه. اگه واقعا میخواستن منفعت جلب بکنن، باید همه کارها رو تعطیل بکنن، وقت نماز باید برن سراغ نمازشون، اما خب نمی کنن. و این حالا معنی ظاهری خیلی مثال روشنش اینه. آیات زیادی تو این زمینه وجود داره، من حالا یه نمونه شو عرض کنم. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرتو خیرم و ابقا. شما ترجیح میدید دنیا رو، و در حالی که آخرت هم بهتره و هم باقیتره برای شماست. از آثار دنیا اینه که انسان عبد دنیا میشه. دنیا اکبر و همه میشه، یعنی بزرگترین همت او دنیاش. دیگه به تعبیر قرآن ذالک مبلغهم من العلم، اصلا بیشتر از اینم نمیفهمه. درک خوب بالای بالاش اینه، میگه باید به دنیا برسه. از آثار دیگر فریب خوردن دنیا زیاد خوردن، زیاد خندیدن، زیاد خوابیدن، زیاد عصبانی شدن، زیاد از حلال دنیا استفاده کردن. قلیل الرضاست آدم فریب خورده. وقتی میشینید پای صحبتش، میبینید راضی از خدای خود نیست، راضی از دین نیست، و کم میشه. من یه مورد بود، احوال یک کسی رو پرسیدم، گفت خیلی خوبم، و گفت هرچی از خدا خواستم بهترینشو به هم داده. یه جوری شروع کرد تعریف کردن از خدای خود، خیلی لذت بردم. اما خوبم یه مورد بوده دیگه، خاطره ما موند. دم خیلی لذت می بردم از اینکه می شنیدم اینطور خدای خود رو شناخته. حالا در حد خودش، بالاخره شناخته بود این رو، کمبودها رو به خودش نسبت میده و کم میشه این. تو انبیا داشتیم که حضرت ایوب علیه السلام وقتی که خیلی گرفتار شده بود، گفت خدایا گرفتار شدم، اما نگفت گرفتاری ما برطرف بکن. خوب تعبیر قرآن رو دقت کنید، رب انی مسنی ور، گفت خدایا بیچارگی به من رسیده، اما دنبالش گفت و انت ارحم الراحمی، اصلا مهربانتر از تو کسی نیست. برای کسی رو تونستیم پیدا بکنیم، خودمون که نمیتونیم اصلا اینطور باشیم. واقعا هرچی فکرشو میکنیم یه بلا بهمون برسه، فوری شروع میکنیم ایراد گرفتن به خدا که چرا این مسئله برامون اتفاق افتاد. اما یه کسی تو اوج بلا اظهار رضایت از پروردگار بکنه، این به مقام معصومین علیهم السلام میخوره به اونها، ما نه. آدم مغرور عذرخواهی نمی کند از کسی که بهش بدی کرده. خود مغرور رو به یه شخص دیگری بدی کرده هیچ وقت عذرخواهی نمی کند. از اون طرف دیگران که بهش بدی میکنن میان ازش عذرخواهی میکنن، عذر اونا رو قبول نمیکنه. یه حالت فریب خوردگی عجیبی تو وجودشه. انسانهای مغرور تو هنگام طاعت الهی کسله، این خمیازه میکشه دو ساعتش رو نگاه میکنه دو سرش رو میخارونه دو تا این نمازش تموم بشه. اما تو مسائل دنیایی میبینید خوب حواست جمعه، به قول بعضی ها چارچشمی نگاه میکنه، حواست خوب جمع میکنه. مرحوم والد یه نمیدونم ولی قضیه اتفاق افتاده بود ظاهرن، چون داستان نبود که نقل بکنن، گفتن یک کس اومده بود در یه مغازه تو بازار چیز خریده بود، بعد از که تموم شده بود وضعش هم خیلی خوب بوده، جنسا رو در مغازه که گذاشته بود بنا شد که یه حمالی پیدا بکنه بیاد یه گاری داشته باشه بیاد این بار رو ببره تا بیرون بازار. بعد به مغازه‌دار گفته بود راستی من نماز ظهر اصلا نخوندم، ما داره نماز قضا میشه و اجازه بدن که تو مغازه شما این کنار نماز بخونم، چون تو برم مسجد دیگه نمازم قضا شد. مغازه دارم قبول میکنم که خب بیستم اینجا یک گوشه ای رو بشم که قبل از این طرف بیست نماز رو بخون. تا داشت نماز میخون صاحب مغازه حمالی رو پیدا میکنه و میاد باش صحبت میکنه، قرارم میگذاره، حالا مبلغ پولش رو دیگه من نمیدونم چقدر بوده، مثال میزنم مثلا فرض کنید که گفته بود 100 تومن اون گارچیه گفته بود 100 تومن پول میگیرم که این بار رو ببرم تو فلان جا. گفتن تا این نماز گزاره شنیده بود که این آقا گفت 100 تومن و مغازه دارم قبول کرده بود، چون مغازه تو دیده بود این آقا وضع مالیش خوبه، گفت از 100 تومن برای این چیزی نه. یه مرتبه وسط نماز قطع کرده بود نماز رو و گفته بود نخه مثلا 60 تومن یه ریال من اضافه تا نمیده، حالا عددش رو میگم من یادم نیست، اما اصل قضیهش رو ایشون نقل میکردن و خیلی خندشون گرفته بود که این حالا بدبخت آخر وقت اومده نمازش داره قضا میشه، تو نمازش هم حالا فکرش تو این قراردادی که این داره میبنده، بعدم نمازش رو میشکنه، میترسه حالا این بار رو ببره و بعد دیگه نتونه مبلغ رو یه مقدار کمش بکنه. چه نمازیه؟ لذا یه چنین افراد خاصی که فریب دنیا رو خوردن تو طاعت الهی کسله، اما شجاع عند المعصیه، همچنین میخواد معصیت خدا رو بکنه اونجا خوب تواناییش زیاده. هیچ وقت محاسبه نفس خودش رو نمی کنه. آدم های فریب خورده چون میبینن اگه حسابرسی بکنن بالاخره ممکنه کم بیاره. تو مغازه هم همینطوره، آدمی که هیچ وقت زیر بار حسابرسی مغازش نمیره یا آخرش فریب میخوره، یا اخمیری داره از اصل سرمایه داره میخوره و خودش هم متوجه نیست. فرمود دیگه از آثارش اینه قلیل المنفعه، یه آدم های مغرور منفعتشون برای مردم کمه، کم میشه به یک کسی یه خدمتی بکنه، اما کثیر الکلامه، مثل بلبل حرف میزنه، ترس از خداش کمه، قلیل الخوفه، کثیر الفرح عند طعامه، همچه که سعی صفره میشنه خیلی خوشحاله، ندالا شکمشو سیر میکنه. در وقتی که نعمت بهش میرسه تشکر از خدا نمیکنه، وقتی بلا بهش میرسه صبر نمیکنه. بیشتر سخنانش پیرامون آرزوهای اوست. متذکر بدیهای مردم زیاد میشه و خوبیهای مردم رو مخفی میکنه. تواضع در مقابل استاد خودش نداره، اما خودش اگر چیز رو به دیگری یاد بده انتظار داره که دیگران کاملا نزد اون متواضع باشن. خودش رو از عقلا حساب میکنه، اما نزد عارفین یه چنین انسانهایی احمق محسوب میشه. مغرور مرتب انتظار آینده رو دارد که بهش برسه، حالا انتظار فردا، هفته آینده، ماه آینده یا سال آینده، همینطور تو دلش اصلا اینه. میگه ما مثلا ماه مبارک، میگه ما حالا سالها زنده هستیم، ماه مبارک رو همیشه درک کن. لذا در نهایت باید اینو بگیم، انسان مغرور انتظار زمانی رو میکشد که هیچگاه به او نخواهد رسید. بانی بنایی میشه که گاهی ساکن در او نمیشه. دقیقا مورد اینطوری ما داریم. آمد یه موردی رفت منزلی بنده خدایی تازم تمام کرده بود، اما سر یه حادثه‌ای صاحب منزل فوت شده بود. میگفتن که این بنده خدا چقدر زحمت کشید خانه رو ساخت و اصلا هیچ استفاده خودش نکرد. نمیخوام از کنه، حالا اونم مغرور بوده، اما میگم این زیاده. تو دنیا خیلی اتفاق میفته. جامع مالی میشد که هیچ وقت از اون مال نمیخورد، یعنی فقط جمع میکنه دیگران استفادهشو میبره. نگاه مغرور نگاه به سراب هست. که چیه؟ اون وقت که از قبل داره نگاه میکنه فریبشو میخوره، و وقتی بهش رسید دست خالی برش میگردونه. سراب اینه دیگه، سراب از دور آب میبینه و فریب میخوره و حرکت میکنه. چقدر زحمت میکشه خودشو بهش میرسونه، بعدم که رسید سیراب نمیشه، دست خالی برمی. فرمون نگاه مغرور نگاه به سرابه. تو وقتی داره نگاه میکنه به دنیا و زندگانی دنیا فریب میخوره، وقتی بهش میرسه سیر نمیشه، دست خالی برمیگرده. آرزوهای مغرور او را غافل از آینده میکنه، غافل از قیامت خودش میکنه و خودشو مشغول به چیزهای پست میکنه یا مشغول به بازی میکنه. نی آیات قرآن چقدر زیبا، من فرصت نیست اینا رو توضیح بدم. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، ای پیامبر اینا رو رهاشون کن تا بخورن و بهره ببرن از منافع دنیا. و یلههم العمل فسوف یعلمون، آرزوها اینا رو غافل بکنه از آینده و به زودی می فهمند که چقدر فریب خوردند. فسوف یعلمون، یا آیه 3 سوره حجر مشابهش آیه 42 معارج. فذرهم یخوضوا و یلعبوا، رها کنی آدم ها را تا هر چی میخوان خوض بکنن، یعنی فرو رفته در دین حق میرن. دیدید آدمایی که ای ایراد به قرآن میگیره، ایراد به نمیدونم علما میگیره، همینطور به قول کسی میگفت انگار نافشو از اشکال انگار گرفتن، همینطور ایراد به دیگران میگیره. اونم ایراد به یه جای خطرناک، چرا قرآن همچینه، چرا میدم روایت اینو گفته، چرا میدم امام این کار کرده. قرآن میفرمه اینا که خوض در حق میکنن، ای فرو رفته یه در، میگه اینا رو بلشون کن، اصلا نمیخواد با اینا حرف بزن چون اینا نمیفهمن، هدایت نمیشن. و یلعبو، بذار اینا خوب بازیاشونو بکنن، حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون، بالاخره اینا روزی که بهشون وعده داده شده است رو خواهند دید. حالا یادم اومد آیه عرشبت 12 سوره محمد صلی الله علیه وسلم رو اونجا هم مشابه همینه، و آیه می فرماد که اینها، آیه اینه، ان الذين كفروا يتمتعون و ياكلون كما تاكل الانعام و النار مثوى لهم، اینه که کافرن فریب خوردنشون اینه، تو دنیا فقط میخورند و میچرند. تعبیر قرآن اینه کما تاکل الانعام، مثل چریدن چهارپایان، منتها یه دور جون چهارپایان هم داره. تعبیر قرآن میگه مثل چهارپایان، مثل یه گوسفند، گوسفند خب میچره دیگه، دنبال شکمش و شهوترانیش است. میگه اینایی که کافرند هم همینطوره، بهرش از دنیا هم دنبال همینه. ما تو بعد برای اینکه میگه دور جون حیوان، میگه و نارو مثل لهم، یا فکر نکنید رتبه اینا رتبه حیوانه، عملشون عمل حیواناته، اما رتبهشون خیلی پستر از حیوانه، بخاطر اون حیوان زنبسته که عقل نداره که به فکر حق باشه، به فکر دین باشه، به فکر قیامتش باشه. و چطور میشه من انسان بخوام ادای حیوان رو در بیارم بعد بگم منم مثل حیوانم؟ تو نه، اینطور نی. اگه من کار حیوانو تبعیت کردم خیلی پستر از حیوانم. و این تعبیر تو جای دیگه قرآن، حالا آیه 179 اعراف باز به ذهنم رسید که اونجا هم میگه که اینا لهم قلوب و لا یفقهون بها، تفقه نمی کنه. فهم داره دا، یعنی قوه فهم بهش داریم، تفهم نمی کنه، یعنی باید به کار بندازه این سرمایه رو، به کار نمی آزه. لهم اعین و لا یبصرون بها، بصیرت بهش داریم، عمدن نگاه نمی کنه. لهم آذان و لا یسمعون بها، گوش دادیم به شما، عمدن حرف حق رو گوش نمیده، روش اونور میکنه. خب این کسی که تلویزیون جلوش روشنه، داره یه سخنان جلوش، چرا کانالشو برمیگردونه؟ آیا این عقل نداره؟ میتونیم بگیم خدا بی جهت این رو میخواد مجازات بکنه؟ چرا بی جهت؟ چرا ما گردن خدا میان میخوام بیندازیم؟ خدا چه تقصیری داره توی این جهت؟ این مقصر خودشه. این چیکار کرده؟ گذشته خودشو بره ببینه چیکار کرده. وقتی دارم بهش نصیحت میکنم این کارو نکن، نمیرید میکن. گاهی میخواد لجبازی بکنه، به سر خودش میاد. میگه شراب نخور، و میرید میخور. بعد خودشه که مقصره. بعد ضرر هر چه دید دیگه باید خودشو ملامت بکنه. و قرآن میفرماد اینا کل انعام، بلا فاصله میفرماد بل هم اول، اینا مثل چارپایان هم بلکه پستر هم، پستر از ایوانه. مقرور دارای سهو القلب هست، سهو العقل، یعنی اشتباه خیلی میکنه، اشتباه عقلی. دارای تکذیب وعده، وعده های الهی رو همه رو منکر میشه. اگرم منکر نشه دچار شک و تردیده، میگه حالا ما که نمیدونیم قیامت هست یا نیست، اما گاهی هم تکذیب میکنه. دارای کثرت غفلته، بلکه تحریص به غفلت داره، اصلا مثل که حرص داره برای اینکه خودشو به غفلت بزنه. من دیدم بعضیه که یه مقدار اهل فکور هستن و فکر زیاد دارن، پزشک عوض این که تمجید بکنه از اینا و تعریف بکنه، منتها خب یه مشکلاتی هم نه که فکورن براشون به وجود میاد دیگه، چون بالاخره اطرافیاشون سطح عقلشون به اندازه اون نیست، این مرتب حرف میخوره به اطرافش که چرا مثلا بازی میکنه دید، چرا همچی میکنه، چرا کار عاقلانه انجام نمیده. عقل زیادی هم درد سر رو داره دیگه، چون تنها که زندگی نمیکنه. وقت میره توش پزشک، پزشک اولی که تمجید بکنه که شما اهل فکر هستی، دیگران باید سطح فکرشون رو بیارن بالا، اونم اهل فکر باشن، سعی میکنه یه داروهای بهش بده خواب آور که یه مقدار زیادی به خوابت کمتر فکر بکنه، اینکه بذار راحت باشه. بعد به اطرافیش هم توصیه میکنه که اینا زیاد ببریدش بیرون، ببریدش تفریح و رو و حواسشو پرت بکنه، نظر زیاد فکر بکنه، ببینید جای تفریگاه ها حواسشو پرت کنید، بازی های مختلف بش بدید. خب یادم کلشو بالا بگیره ای سوت میزنه هو هو در میاره و شعر میخونه دو. یه دیوانه ای بود اینجا تو بازار فوت شده، مرتب حرف میزد و کلماتش هم هیچ ربطی با هم نداشته، یعنی وقتی دقت میکردید میدید کلمه به کلمش هیچ ارتباط نداره، اما نمیدونم چطوری بود که ریز حرف میزد، کلماتو پشت سر هم اصلا فکر نمیکرد، هم تو کلماتو پشت سر هم بده میکرد که کسی از دور میشنی خیال میکرد این داره مثلا جملات مرتبط با هم رو داره حرف میزد، و تو خوب دقت کردید نه، کلمات که هیچ ربطی با هم ندارم تو پشت سر هم داشت میگفت میرفت و راه میرفت، هم تو بازه از اول بازه میرفت تا آخر بازه برمیرفت. آیا اینه؟ ما باید خودمون رو به قفلت بزنیم. آدم مغرور گاهی اینه، اصلا میگه من باید خودم به قفلت بزنم، عمدن میره یه جا بیرون تا یه صحنه هایی رو ببینه، بیشتر تماشا بکنه، یه خود ماشینا رو ببینه میرند و میان، یه بشینم در خونه مثلا یا برم توی پارک جای یا خود ببینم مردم میرن میان، حواسم پرت شد. تازه دارد حرص بر قفلت داره، حرص بر قفلت مورث حسرته، یقینا سرمایه مهم زندگیش در از دست میره، بعد میشیند حسرت میخوره که چه کارهایی میتونستم بکنم و نکنم. مغرور نسیان دین و نسیان ذکر الهی رو داره، عمل، عمل با همزه، عمل حجاب عجله، این تعبیر روایت که فقط حرف وسطش رو شما جابجا میکنید، یعنی کسی که مغروره عمل داره، یعنی آرزوی طولانی داره، این حجاب عجل میشه، یعنی غافل از مرگ میشه، حواسش نیست که یه روزی هم مرگ، هرچی هم جلسات فاتحه رو در دیوار میبیند و دعوتش میکنن همش شرکت میکنه تو جلسه ها، اما به فکر این نیست که یه روز هم نوبت خودش میشه، میخواد میکنه همش باید جلسه فاتحه دیگران شرکت بکنه، داره که اینطوری نیست. انسان مغرور اینه که حالا رفته تو جلسه فاتحه میره، اول که متذکر باشه با بغل دستش حرف میزنه و میخنده و مثل یه آدم خوابی که هیچی نمیفهمه و داره خواب میبینه خیال میکنه واقعیته. آدم های مغرور تو دنیا یه همچین حالتی هست. مغرور کسیست که فردا رو جزء عمر خودش حساب میکنه، من یعمل عن یعیش غدا، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که فردا رو جزء عمرش بدونه، این مسلم فرداها را جزء عمرش میدونه، یعنی به فردای تنها که اکتفا نمیکنه، خب فردا که میاد دوباره میگه روز بعدم جزء عمرمه، یعنی به یه حد یقفی نمیرسه که بگه هی داره یه رو یه رو عمرم کم میشه، نه، هر روزی میگه خب فردا جزء عمرمه، میگه من سالهاست همین فکر رو دارم، یقینا آیندهش هم همینه. وقت اثرش چیه؟ نظر فرمودن کسی که فکر میکنه دائما زندگی میکنه، قلبش قساوت پیدا میکنه، و راغب در دنیا میشه. آدم مغرور توشه برای دنیا بر میداره، اما توشه از دنیا بر نمیداره برای آخرت. مغرور فکر مفارقت احباب نداره. حالا تعبیر روایت چون خیلی زیباست، این تعبیری که فارسیش که میکنیم دیگه زیبایش از بین میره. فرمان فکر مفارقت احباب، سکونت در تراب و مواجهه با حساب. انسان مغرور این سه چیزو نمی کنه. مغرور خود رو بی‌نیاز در آینده میدونه و محتاج به گذشته خود میدونه. انسان عاقل به عکس است، یه گذشته دیگه گذشته است و من محتاج به آینده هستم، باید پاشم آینده رو آباد بکنم. آدم مغرور به عکسه، نسبت به آینده خودشو بی‌نیاز میدونه، هیچ تکلیفی برای خودش قائل نیست، اما محتاج به گذشته خود میدونه. مغرور عملش کمه اما عملش زیاده. اولش با عین عمله، او عملش کمه اما آرزوش خیلی زیاده، خیلی آرزو داره. مغرور محروم از لذت‌ها و شیرینی‌های معنوی. حالا چند نمونه شیرینی معنوی عرض می‌کنم و ببین آدمای مغرور از این لذت‌ها واقعاً محرومند، خبر ندارن اصلا. شیرینی زهد، خیال می‌کنه مثلا اینا که زاهدان زندگی می‌کنن حقیقتاً سخت داره بهشون میگذره، نه، یه لذتی میبره تو قناعت و کفاف، به خصوص وقتی که میتونه دم ریخت و باش بکنه، اما نمیکنه چون ارزش برای دنیا قائل نیست. وقت آدم های مغرور از این لذت ها اصلا محروم هست، اصلا خوابش هم نمیبینه که اینا چه لذتی میبرن. شیرینی انقطاع از دنیا و اتصال به آخرت، لذتی که اولیای خدا میبرند تو زیارت امین الله میگه مشتاقتن الى فرحت لقائک، یا تو دعای ابو حمزه میگیم الهی حبب الی لقائک و احبب لقائی، هم لقای خودتو برای من محبوب بکن که من دوست داشته باشم تو رو ببینم، تو هم ملاقات منو دوست داشته باش، یه طرفه نباشه که من فقط بخوام تو رو ببینم. اینا لذت هایی است که وقتی اولیای خدا میبرن اصلا به چیزی توجه دیگه نمی کنن. همنشینی با پیامبر اهل بیت او علیهم السلام و نعمت های بهشتی، یعنی چه لذت بزرگی است و انسان مغرور از این غافله. تحصیل رضوان الهی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اینا ببینید تو دعای ابو حمزه داره که سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، بعد میگه وجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرت که من خلقی. این نشون میده که این ارتباط این کلمات، بهش میگیم ترتیب ذکری، دلیل بر ترتیب معنویه. یعنی وقتی اول گفته میشه حب دنیا از دلم بکن، بعد میگه منو با پیامبر اهل بیتش جمع بکن، معلوم شد ترتیب حقیقیش هم همینه، یعنی علت و معلول دیگه بخواد درست بکنه همینه. اول باید اغیار رو از دل بیرون بکنه تا احباب بیان داخل. انسان مغرور چون فریفته به دنیاست، لذت هم نشینه با پیامبر اصلا درک نمی کنه. انسان مغرور شیرینی دیدار امام زمان علیه السلام اصلا تو ذهنش هم نمیاد. نمیدونه اون انسانایی که لذت میبرند از دیدار حضرت و میرند و موفق هم میشن، یا خواب حضرت رو میبینن که مکرر من شنیدم میگه خواب حضرت که دیدم تو چند روز شارج بودم، تو چند روز هم تو بندگی خدا خیلی میکردم و گناه دیگه هیچ نمیکردم. همینه دیگه، آدم های مغرور اصلا خبر ندارند از این لذت ها. آدم مغرور خبر ندارد از اشکی که منتظرین در غیبت امام زمان میریزه. میخیال میکنه داره قصه دارد میخوره، اما اونقدر لذت میبرند از این اشک ریختن که با هیچی دنیا معاوضه نمیکنه. به خودش بگید که آیا حاضرین اشکت گرفته بشه بجاش دنیا رو بهت میدی؟ اصلا دنبال اینا نیست. شیرینی درک زمان ظهور، شیرینی انس با قرآن، تلاوت قرآن، فهم آیات قرآن، اینا یه چیزایی که حرف خیلی هست، من تو چند نمونه شو حالا خدمتون گفتم. شیرینی مجالس مذهبی، اصلا مغرور اصلا خبر ندارن از اینا. لذا یه جمله عرض میکنم، این جمله سالها تو ذهنتون باشه، مصداق خیلی براش پیدا میکنید، مورد، و اون اینه: ما زیاد داریم انسانهایی که انواع لذتهای دنیایی رو چشیدن، اما بعد اومده به سمت دین و مذهب، آن لذت دین رو که چشید دیگه بر نگشت. از اینا خیلی داریم، اما عکسش رو نداریم. یک کسی لذت دین رو چشیده باشه و یه مرتبه منصرف شد بره سراغ لذتهای دنیایی، اگرم دیدید لذت دین رو نچشیده. از اولم تو سر زبونش و دین رو لعقون علا السنته هم، من تو سر زبونش میگفته من دین دارم اما لذت نچشیده. کجا واقعا یک کسی عشق امام زمان خوب چشیده باشه و بعد بیاد با عشقهای کاذب معاوضه بکنه؟ ندارید همچی چیزی. اما عکسش ما خیلی داریم، کسانی که عشقهای مجازی سالها توش گرفتار بودن، تو منجلاب عشقای این و اون، حتی نامشروع، بعد یه مرتبه دلش وصل به امام زمان شد، افتاد تو این دیار، رفت به این سمت. از اینا ما خیلی داریم. این دلیل بر اینه که لذتای معنوی فوق لذتای مادیه. و انسان تا لذتای معنوی رو نچشیده متوجه نیست چیه. لذتای معنوی دوام داره، لذت های مادی نه. تو وقتی قضا تو دهانشه لذتشو میچشه، وقتی رفت پایین دیگه به قول اون آقا گفت پیزا میشه و پیت میشه دیگه، از دهان که رفت پایین دیگه نجاستش رو اینه دیگه. آیندهشو انسان نگاه بکنه، تمام قضا هم پیزاست، حالا فقط یه قضای خاصی که پیزا که نیست، همه یه قضاها پیت میزاید و آخرش اونه دیگه. وقت انسان های مغرور همش دنبال همینا، در حالی که وقتی نگاه میکنم در لذت اینه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان اذکرون قطاع اللذات، عقلتو به کار بینداز ببین این لذات همه منقطعه، لذات گناه. اذکرون قطاع اللذات و بقاء التبعات، اینو روش فکر بکن. لذا آدم های مغرور اصلا رو اینا فکر نمی کنن. تا یه کسی هم میاد یه موعظه‌ش بکنه میگه بذار الان ما یه مقدار خوش باشیم. خب بذار خوش باشیم، آخرش چی؟ شما اگه تونستی راه به سمت آخرت رو جمعش بکنی، شما مسافری داری میری، حالا نمیخوای زاد و توشه برداری، آخرش بعد گرفتار میشی. جلوی سفرتو که نمیگیرن که. کلام الهی در انسانای مغرور اثر نمیگذاره، موعظه پذیر نیست. انسان مغرور میبینه گرفتاران دنیا چطور راه پس و پیش ندارن و فریب خوردن، میبینه اینا را، بازم راه اونا را ادامه میده. این دیگه خیلی عجیبه که با اینکه میبینه چیکنی. انسان مغرور شهوات عقلشو بیمار کرده، با چشمی بیمار نگاه میکنه، با گوشی بیمار و غیر شنوا میشنوه. اینه که حرف عقلش اثر نداره. شهوات نفس، یعنی اون خواهش های نفسش که میخواد، این شهوات نفس پرده عقلشو پاره کرده. دوستی دنیا دلشو کشته، میرونده. شیفته دنیاست، برده دنیاست، برده کسانی هم هست که یه چیز از دنیا تو دستشونه. من عبارتهای عربیشو نمیخونم چون اینا تعبیرات گوناگونیست که تو احادیث میمونه. میفرمان مغروری که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان، حقیقتا این کلمات رو ببینید، کلمات امیر، میگن امیر کلامه، پادشاه همه ای کلام هاست. فرمان مغروری که در دنیا به بالاترین مقام رسیده مثل کسی نیست که در آخرت به کمترین نصیبی رسیده باشه. حالا شما تصور کنید بالاترین مقام دنیای چیه؟ همه ثروت ها رو گرفته باشه، همه امکانات مادی رو گرفته باشه، حضرت می‌فرمان تمام اینا رو بگیره، ارزش او به اندازه کسی نیست که کمترین نصیب آخرتی رو داره. یادم اومد امام صادق علیه السلام می‌فرمان که اگه دنیا و آنچه تو دنیاست به من بدن، معاوضه نمی کنم با دو رکعت نماز که تو دل شب بخوام بخونم. یعنی اون دو رکعت نماز دل شب نزد من ارزش از کل دنیا و آنچه دنیاست بیشتر. یا در حدیث دیگه فرمود اهل قبور آرزو دارن که ای کاش دنیا و آنچه تو دنیاست رو داشتن و همه رو میدادن در راه خدا به جای ثواب یک حج رو تو نامه اعمالشون مینوشت. اصلا وقتی انسان میرد اون طرف، تعبیر قرآن اینه تتقلب و فیه القلوب و الابصار، آیه 37 سوره نور هست. اصلا نحوه درک انسان عوض میشه وقتی میره تو آخرت. و انسان مغرور تو دنیا هم تو شیفته دنیا تو شیعه که میره مغرور، نفسش هر جا موافق با میلش حرف بزنه اونو زود میپذیره، اما هر چیزی که میخواد جهل و قفلتش از بین ببره اینا رو زود باش مخالفت میکنه، میگه نه اینا رو من قبول ندارم. غرور ام شقاواته، مادر همه بدبختی ها، منبع مهلکاته. چشم بصیرتشو باز نمی کنه تا کفیل هدایت خودش باشه، تو کوری باقی میمونه. رهبر مغرور هوای اوست، شیطان رکن اوست، حیات دنیا معتمد اوست. قرآن می فرماد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. وقتی انسان تو دنیا کور باشه اونورم کوره. اینطور نیست که اینجا اگه چشمشو باز نکرد اونور باز بشه، اونورم کور هست. دل انسان مغرور تو تاریکی مضاعفه، تو سیاهی مشدده، در قفلت و جهل مرکبه. چون اینو عرض کردم نمی فهمد که فریب خورده، آن نمی فهمدم که نمی فهمه، یعنی خودشو فریب خورده حساب نمی کنه. لذا جهلش مرکبه، قفلتش مرکبه، کوریش مرکبه. ولی آدم کور ظاهری که کوره، خب خودش می دونه کوره دیگه، این دوتا کور نیست، این یه کوره. اما کور دل بدش اینه که دوتا کوریه. یعنی وقتی لذت نمیبره از معنویات، قبولم نداره که اصلا اونجا لذتی هست. یه کسی به من میگفت که این جوان آرزو نداره، یه پسری داشت خیلی متدین بود و منظورش این بود که این جوان من چرا نمیاد گناه بکنه، همه امکانات آرش برنامه چیه. میگفت این بچه من مگه آرزو نداره؟ خب این همه جوان اصلا میرن کجا چه میکنن اینا، آرزو مگه نداره؟ گفتم چرا، آرزو داره اما عقل داره دیگه. خودش فهمید که چی میخوام بهش بگم، تو نداری. اما خب زشت بود اینو بهش بگم که تو نداری. گفتم آرزو داره، فکر نکن هوای نفس تو دلش نیست. هست، اما یه عقلی هم داره که یه چیز بالاتری رو دنبالش. انسان مغرور اینا رو نمیفهمه و مکرر شده. حالا جوان فرض کنید میخواد یه جلسه مذهبی میخواد بره، پدر مادرش نمیذاره. میگم برای چی اینجا میخوای بری؟ میخواد بره یه احیا مثلا دعای ابو حمزه، میخواد پدر مادرش نمیذاره. اما اگه بگید میخوام برم پارک، به راحتی میگم برو. یعنی لذت فقط تو لذت حیوانی میدونه، یعنی لذت جسمانی. اصلا خبر نداره که روح انسان لذت میبره. و اینا گاهی سرایت هم کرده به بعضی متخصصین. من سراغ دارم بعضی اومدن مثلا گریه برای امام حسین علیه السلام رو منع کرده، برای آدمی که حالا دچار روانی شده، این مشکلات فکری داشته، اینا میگه شما گریه برای جایز نیست، نباید گریه بکن. چند مورد حالا ما داشتیم. منم به عکس با گریه برای امام حسین معالجش کردم. من سریع حالا بهتون میگم که نباید اینجا تو عموم بگم، اما اتفاقا من بسیاری از افرادی که مشکل فکری داشتن رو، البته با یک کیفیت خاصی داره، اونو دیگه اینجا عرض نمی‌کنم، با گریه روزانه برای امام حسین علیه السلام مشکلش حل کرده. مثلا یکشون داشت زندگیش متلاشی میشد و وقتی این کار شروع کرد انجام داد، بعد از یه مدت اومده بود، حالا اهل تهران هم هست، اومده بود اینجا تو جلسه، دور منم شلوغ بود، منم نمیتونستم که حالا جوابشو بدم. بعد دم رفت یه کنار یه چیزی نوشت، یه نامه داد به ما رفت. بعد که نامه رو باز کردم دیدم اونقدر از ما تشکر کرده، گفت این مشکلی که به ما گفتی اینطوری حل کن، ما حل کردیم، اصلا زندگیمون عوض شد. ما چقدر این ور اونور رفتیم، هر کسی چی میگه، با همین گریه برای امام حسین علیه السلام مشکلش حل شده. اونقدر از ما تو نامه تشکر کرده بود که اون زندگی به ما برگشت. اصلا لذت‌های معنوی رو بعد احساس نمی‌کنه که، با این گریه‌ای که می‌کنه بعد از جلسه اصلا احساس سبکی می‌کنه، احساس نشاط می‌کنه. اون خیال می‌کنه که بعد صبح جمعه تا عصر میره، خب شهوترانیشو می‌کنه، نمی‌خوام نامشروع بگم، حلالشو میگم، خب میره تفریحشو می‌کنه، بعد عصرم که میاد میگه نمی‌دونم چه دلم گرفته. نکنه امام زمان دلشون گرفته است، منم به خاطر این دلم ناخواسته گرفت. تازه بهانش هم دست سر آقا که گفتن بی خود این حرفا رو نزن. ما کجا امام زمان کجا؟ اونا اولیای خدا. تو میدونی برای چی دلت گرفته؟ تو زیاده روی کردی تو لذتای دنیا، خواست این کارو نکن. حلش اینه، شما یه ربع نیم ساعت اگه میرفتی از لذتای دنیا استفاده میکردی بست بود، یه صبح تا شب رفتی، خب معلومه که دل میمیره. همون قصاوت دلی که گفت وقت تازه یه چیز دیگه هم داره میگه، شما صبح جمعه برو برای امام زمان گریه بکن، دعای ندبه بخون، ببین چقدر بعد دلت گرفته. بعد از دعا هیچی دلت نگرفت، تو هم دلت هم خیلی شاد. بله قصه برای آقا میخونی، اما از اون گرفتن دلهایی که بعد از تفریح هست نیست، اون گرفتن دل قصاوت دله. این آیه رو دقت کنید، واقعا انسان‌های مغرور این آیه براشون خوب به درد می‌خوره. این آیه هم بی‌نظیر تو قرآن. او کظلمات فی بحر لجی، میگه مثل یه تاریکی‌های متعدد، تاریکی‌هایی که توی دریای پهناور باشه. یغشاه موج، تازه موج میاد او رو میپوشونه، من فوقه موجون، وسط دریای سهمگین، میدونید یه موجود و موج یعنی تاریک محض، هم تو موج روی موج، من فوقه سحابون، تازه بالا سرش هم ابر تیرگی انداخته، یعنی نمیذاره حتی نور ستاره ها هم بهش بخوره. وحشت عجیب دورشو گرفته، زیر پاش آبه و شله، موج اطرافش گرفته، وحشت موج روی موج، هیچ نوری نداره، بالا سرش سحابه. ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی است که بعضیش فوق بعض دیگه هست. از اخرج یدهو لم یکد یراها، دستشو بیارد بیرون اصلا بعید است ببینه و دستش هم نمیتونه ببینه. بعد فرمود و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، وقتی خدا برای کسی نور نگذاشت دیگه حقیقتا نور نداره، هیچ رای نداره. دل انسان هم همین حاله، یه مثال از قرآن داره میفرما، اما خدا نکنه اینطور بشه. و موارد دیگه هم هست، چون روز پنجشنبه است میخوام یه داستان عرض بکنم، اجازه بدید که بقیه بحث رو شنبه داشته باشم خدمتون و داستان حسن عراقی رو میخوام خدمتون عرض بکنم که جوانی بود اهل گناه و معصیت و از شنبه تا پنجشنبه میرفت کسب و کارش رو انجام میداد و روزای جمعه چند تا رفیق داشتن با هم وعده میگذاشتن میرفتن بیرون شهر، شهرشون هم شهر دمشق بوده تو سوریه، میرفتن بیرون شهر تو باغ‌های جایی خوشابه های پیدا میکردن و بساط معصیت رو پهن میکردن. روز جمعه هاشون این بود، به معصیت میگذروندن تا آخر روز جمعه، دوره از شنبه تا پنجشنبه میرفت دنبال کارش. یه چند تا رفیق اینطوری ناباب پیدا کرده بود و مدت ها این حسن عراقی این کارو میکرد. اما خب یه زمینه اصلاح تو وجودش بوده، اینا دیگه تو قضیه نقل نمی کنن. حالا زمینه اصلاح چی بوده؟ پدر و مادر پاکی داشته، قضای حلالی داشته، نمیدونم کسی دعا در حقش کرده، اینا شو من نمیدونم. گاهی وقتا هم خود انسان ها یه صفات خوبی دارن، یعنی در حالی که خیلی بدی دارن، مثلا فرض کن اهل سخاوت اگه باشه، سخاوت خداوند خیلی دوست داره، ولو آدم خیلی معصیتکاری هم اما اهل سخاوت باشه، این سخاوت یه کمال درشته. اهل صبر باشه، صبر خدا خیلی دوست داره. حالا بعضی ها این طوری هست که بالاخره یه صفات درشت خوب ممکنه نجاتش بده، اینو چون نیست تو کتابم ذکر نمی کنم، من ناچارم اینو اضافه بکنم که یه کسی داستانه که میخونه فریب داستان رو نخوره، چون گاهی وقتا ما داستان رو میخونیم زوایاش رو دقت نمی کنیم، خود ما فریب میخونیم، میگم خب پس چرا همه جوان ها اینطور نمیشن؟ نه، اینا نکات پشت پرده خیلی داره که تو داستان ها ذکر نمی کنن. علایان اون چیزی که اتفاق افتاده اینه، این حسن عراقی مدت ها شاید سال ها با این رفیقاش همین بود، بردامش تو طول هفته کار جمعه ها میرفتن بیرون معصیت میکنن. اما میگه یه هفته که رفته بودیم جمعه و بساط معصیت هم پهن بود و معصیت میکردیم، یه مرتبه یه جرقه تو ذهنم خورد، یه لحظه یه فکری به ذهنم خورد که آیا خدا ما رو برای همین کار خلقمون کرده؟ واقعا ما تا آخر اون باید همین کار رو بکنیم؟ این یعنی چه؟ این طول هفته بریم کار بکنیم، جمعه بیان معصیت بکنیم، ما چه میخوام برگردیم بنده خدا بشیم؟ خلاصه از این افکار میگه یه لحظه یه جرقه یه تو ذهنم خورد و همین جرقه یه ورطه منو بیدارم کرد و بلا فاصله بلند شدم. این تصمیم گیری سریع هم خیلی مهمه، چون بعضیا هی ملاحظه رفیقاشونو میکنن، میگه حالا رفیقان بشم چی میگن، حالا بذار تا بعد. نه، اگه واقعا فهمید انسان اشتباه داره میره باید زود دور بزنن. خلاصه میگه یه مرتبه بلند شدم و رفیقام گفتن کجا میری؟ نگاه بلند شدی؟ گفتم من دیگه با شما نیستم، شما هم کاری با من نداشته باشید. یه مقدار اینا خندیدند و مسخره کردند و بعد دیدن نه، مثل که ما جدی جدی کارمون رو کردیم، بلند شدیم اساسمون رو عدم بریم، اومدن دست ما رو بگیرن بنشونن، منم دستم رو کشیدم و اومدم، اینا اومدن دنبال من فرار کردن، دویدن دنبال منم دویدن، هرچی اومدن دنبالم که یه مدتی اومدن دنبالم دیدن نه، مثل که من جدی پشیمانم، دیگه اونا برگشت. اما من حالم اونچنان منقلب بود و پشیمان از گذشته که همتی که میمدم به سمت شهر هم تو عشق از چشما میمد هم گفتم خدای من رو ببخش، من اشتباه کردم، یه عمری بر خلاف تو اومدم اما حالا دیگه میخوام به سوی تو بیم. خلاصه هم تو گریه میکردم، گریه امانم نمیداد. اومدم داخل منزل گفتم چیکار بکنم، به ذهنم خطور کرد برم یه غسل توبه بکنم. حالا پیش زور جمعه بود، رفتم حمام و میدونید یکی از غسل غسل توبه است، رفتم یه غسل توبه کردم. هم تو اینی که آب میریخت روم عشق از این قطع نمیشه، هم تو داشتم گریه میکردم و غسلم میکردم، غسل کردم و بعد اومدم بیرون. گفتم خب کجا برم حالا؟ بهترین مکان گفتم مسجد. به ذهن خودم رسید خانه خدا. اونایی که سوریه رفتید، مسجد اموی در شهر درم، اون مسجد بزرگی که هست، میگه رفتم اونجا، رفتم داخل مسجد، گفتم برم اونجا با خدا حرفامو بزنم. حالا لطف الهی است که همچه که انسان توبه میکنه، خدای متعالم راه و براش باز میکنه. رفتم داخل مسجد، اتفاقا یه جمعی یه گوشه نشستن، یه روحانی بود داشت حرف میزد، برای تعدادی از آدم ها دورش رو گرفته بودن. من هم رفتم اونجا نشستم بودم چی میگه. اتفاقا اون صحبت ها صحبت های راجع به امام زمان علیه السلام بود و غیبت آقا و اینکه چه کسانی خدمت آقا رسیدند، و داشت تو این زمینه اون روحانی حرف میزد. منم با این توبه‌ای که قبلش کرده بودم دلم پرواز میزنه برای همین آقا. تازه متوجه شدم که اون رفیقه که فکر میکردم اینا رفیق منن، نه، رفیق واقع من این آقا، من باید با این آقا رفیق بشم. هر چیاد حالا اتفاقا آیه 35 سوره نور امام زمان رو به شکل رفیق معرفی کرده، و حسن اولائک رفیقا، روایت داره این رفیق امام زمانه. خلاصه میگه دلم پر میزد همچه دیدم که داره صحبت از آقا میکنه، دیگه اونجا دادم رفت بالا. حالا شاید بقیه آروم نشسته بودن اما من دیگه نمیتونستم جلو خودم بگیرم، بلند بلند زجه میزدم و گریه میکردم. هم تو کنار جمع نشسته بودم به خاطر اون پاکی قبلا. انسان وقتی پاک باشه منتظر یه جرقه، یه جرقه زده بشه پرواز میکنه، ولی تا پاک انسان نباشه نه، خیلی به قول بعضی باید فکر بکنه و ببیند باید چکار بکنه ده. خلاصه اون جلسه هم تمام شد، اما یه شعله ای از امام زمان علیه السلام تو دلم روشن شد که دیگه آرام نگرفتم. تو فکر این بودم آقا رو به هر شکلی هست باید ببینم. تعبیرش اینه، حالا این گفتنها یه مقدار برای ما درکش سخته. اون میگه تو تمام رکوع و سجده هایی که تو نمازام خوندم دعا کردم که اللهم ارن طلعت الرشیده، ای تقاضای دیدار آقا رو کرد. بعد از نماز و هر جا دعایی میخواستم بکنم، آرزوم فقط همین بود. گفتم خدا دیگه من از دنیا و آنچه دنیا دل کندم، از این رفیقا دیگه بریدم، اما اون آقایی که حقیقتا روی کره زمین هست، محبوب همه هست، انسان کامل، میخوام او رو ببینم و به او میخوام برسم. یک سال با همین حالت گذشت، یک سالی که فقط میسوختم، چون میگه تو تمام نمازهام همین حالت رو داشتم، و هر روزی که میگذشت شعله اشتیاقم شدیدتر میشد و دیگه میرسید به جایی که دیگه دیدم تحمل نمیتونم بکنم. یعنی اون روزای آخر دیگه بعد یک سال دیگه جان رسید به لبم و دیگه دیدم نمیتونم تحمل بکنم، دیگه نزدیک بود فوت بکنم. یک شب تو همون مسجد نشسته بودم نماز مغرب عشا رو میخوندم و دیگه تو حال خودم گریه میکردم و نمیتونستم تحمل بکنم. دیگه اون لحظه‌های آخر بود که دیگه میگفتن یا جان از بدنم در میاد یا هرچی میخواد بشه. دیگه میدم نیستم تو دنیا. تو اون لحظه ها بود که دستی از پشت سر خود به شانه من و آقا از پشت سر ظهور کردن و منو مورد لطف خودشون قرار دادن. من رو برگردم چشمم به آقا افتاد. اولا که خب آقا رو نمیشناختم، اما آقا خودشون رو معرفی کردن، گفتن دنبال من میگردی، من فلانی هست. دیگه من حالم رو نفهمدم، افتادم رو دست و پای آقا و دستشون رو میبوسیدم، پاشون رو میبوسیدم و کسی هم نبود مسجد. فقط دیدم الان آقا ممکنه از دستم برن و اون معشوقی که سالها غافل از او بودن و یک سال استم دنبالش میگردم ممکنه دوره به زودی از دستم بره. بذار به آقا گفتم میشد بیاد منزل ما؟ باورم نمیشد که آقا قبول بکنه. اما دم با خیلی تواضع قبلن اشکالی نداره، فقط مشروط به این که داخل منزل جایی باشه که کسی در اونجا غیر از خود رفت و شد نکنه. منم داخل منزل یه اتاق مخصوص داشتم، مخصوص عبادت هم توی این یک ساله یه اتاق مخصوص برای خودم گذاشته بودم. تو اتاق با خدا خیلی حال میکردم. خلاصه آقا رو دعوت کرد منزل تو همون اتاق و کس دیگه هم نمیمد داخل اون. یک هفته میگه در خدمت آقا بودم. این تعبیرم تعبیر زیادی آمد، داستان اینطوری کم داری. یک هفته در خدمت آقا بودم و خیلی چیزها رو از آقا یاد گرفتم. مثلا تو رفتار ظاهرشون، نمازشون، عباداتشون، مناجاتشون. مثلا میگه شبها ازت 500 رکعت نماز میخوندم و منم همراهشون میستودم میخوندم. شد شانه من اجازه ندادن، گفتن شما مصلحت نیست همراه من بیای. فقط یه نصیحت بهم کردن، فرمودن در آن چه که بهت گفتم تو رو کفایت میکنه از تذکرهای دیگران. یا نمیخواد دیگران بیان نصیحت های بهت بخوان بکنن. بودن اون چی که نیاز داشتی برای هدایتت من همه اینها رو بهت گفتم و دیگه آقا ازش جدا شدن و رفتن. این حسن عراقی بعد از او اونچنان متحول میشه، این دیدار آقا اونچنان عوضش میکنه که بنده صالح خدا میشه و هزاران جوان دمشقی رو عاشق امام زمان میکنه تو مدت عمر خودش. یه عمر طولانی 100 خورده سالم عمر میکنه. اما دیگه یه چراغ میشه که داستانشو همه اینا که فهمیده بودن هی میمدن دیدارش، اصلا باش ارتباط برقرار میکرد. دیگه یه پیرمرد نورانی میشه و اون سابقه جوانی قبلیشو، اون لاحقه بعدیش، این درس میشه برای خیلی ها. و بعدم داستانش کتاب ها دیگه ذکر میشه. روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است، بانویی که خیلی حق دارن به گردن همه ماها. اگه بگن دینی که الان ما داریم، حتی اهل تسنن هم همینطور، هر کس بالاخره الان نماز میخونه، شهادت به وحدانیت خدا، هر کس، یه بخشش حضرت خدیجه سلام الله علیها سهیم در دین همه مسلمان هاست. چون زمانی ایشون ایمان آوردن به پیامبر اسلام که هیچ بانویی به ایشون ایمان نیاورده بود. اولین بانویی بودن که همون صبحی که پیامبر اومدن و مبعوث شده بود از صبح 27 رجب، حضرت خدیجه که از قبل اصلا میدونستن ایشون پیغمبر هستن، اما منتظر بعثتشون بود. اول کسی بودن که فوری ایمان آوردن. و بعدش هم با تمام سختی ها ایستادن. ثروت فراوانی حضرت داشتن، تمام ثروتشون رو به مرور صرف دین کردن. که وقتی میخواستن از دنیا برن دیگه چیزی نداشتن. نقل میکنن که یه آرزو داشتن اما حیا داشتن که مستقیم از پیامبر تقاضا بکنه. لحظه احتضارشون گفتن یا رسول الله من یه تقاضایم دارم. هرچی پیامبر گفتن چی؟ گفتن که من به دخترتون میگم بعد بهتون میگم. و به دخترشون گفتن من چیزی ندارم از مال دنیا دیگه، اما آرزوم اینه که یکی از این پیراهن‌هایی که پدرتون توش نماز خوندن این رو کفن من قرار بدم. که بعد از فوتشون وقتی حضرت فاطمه سلام الله علیها پیغام مادر رو به پدر رسوندن پیامبر مدتی گریه میکرده و یاد وفای حضرت خدیجه بودن سالها و خدمتهایی که به دین کردن. بعدم تا آخر عمر پیامبر داره، پیامبر هر وقت به یاد حضرت خدیجه میافتادن اظهار تنبه داشتن، گریه گاهی میکردن که یکی از زنها یه مقدار ناراحت شد و گفت چقدر یاد از خدیجه میکنید، اگه او رفت بهتر از او رو خدا بهتون داد. پیامبر گفتن نه دیگه، بهتر از او به من داده نشد. حقیقتا قبر این بانو اگه تو ایران بود الان یک گنبد و بارگاه عظیمی داشت، شخصیت بزرگی هستن، اما تو قبرستان ابو طالب انسان میبینه مثل بقیه قبور همطور با بی‌اعتنایی، بی توجهی، اصلا بی اعتنا. صلی الله علیک یا رسول الله، تسلیت میگیم به شما رحلت همسر بزرگوارتون را ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها را. یا رسول الله، شما پیران خودتون رو برای کفن همسرتون دادید، نقل است دخترتون فاطمه زهرا سلام الله علیها هم پیراهنی را برای کفن حسینشون آماده کرده. به دخترشون این چنین مصیبت گذشت، به دخترشون حضرت زینب سلام الله علیها سفارش کردند این پیرانو بدر کربلا و حسینم بده. تو آخرین لحظات صحرای کربلا خواهر اومدن پیران مادر و امانت بود دادن به برادر، اما با تعجب دیدن امام چند جای پیران رو پاره کردن و سپس زیر لباس ها پوشید. فرمودن میخوام دشمن رغبت نکنه از بدن بر نیاوره، بی جهت نبود که فردای اون روز وقت اومدن کنار قتلگاه بدن برهنه برادر دیدن، در حالی که شناختن اما صدا می زدن آیا شما برادر من حسینی؟ انت اخی انت ابن امی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر.